که بعد من به ذهن میرسه اینه که اگر یعنی از منظر مشرکین به ماجرا نگاه کنیم، نقطه اصلی جمع شدن مسلمون ها و این نصرت های الهی یا هر چی دیگه شخص پیغمبر اکرم. اگر پیغمبر ساحر میدونستن، خب میگن پیغمبر سحر کرده، او رو بزنیم تموم بشه. اگر نه، هر چی باشه، بالاخره نقطه اصلی محوری جامعه اسلامی خاتم الانبیاست. لذا عملا باید نقشه به گونه اجرا بشه که قبل از این که ماجرا به جنگی کشیده بشه، سازمان مسلمان از هم بپاشه.
بله.
اگه خاطرتون باشه عرض کردیم که در بدر خدا ملائکه رو فرستاد، شکل لشکر اسلام حفظ شد.
درسته.
اینجا باید همه چیز به هم بریزه
و اون شکل ترس ایجاد کرد در دل طرف مقابل.
همینطور.
حالا اینا نقشه ای ریختن که این قواره رو، این یک پارچگی رو از بین ببرن.
کاملا مشرکین و منافقین هماهنگ عمل کردن.
یه دور دیگه این جمله رو تکرار کنین. مشرکین و منافقین
کاملا با هم مچ شده بودن، هماهنگ با هم یه نقشه رو اجرا کنن.
حواسمون هست منافقین تو دل جامعه مسلمان در سپاه اسلام هست.
بله.
این دو گروه چطور با هم هماهنگ شدن؟ چطور اینو تحلیل می‌کنی؟
ارتباطاتی که از قبل داشتن دیگه، هماهنگی‌هایی که شده بود و ارتباطی داشتن.
منظورم در میدان چه نشانه‌ای از این پیدا می‌کنی؟
ببینید اون کد رو دوباره میگم. عبدالله ابن ابی گفت من فکر نمی‌کردم جنگ بشه. من به نظرم این جمله عبدالله ابن ابی پرده از نقشه اصلی برمی‌داشت.
شما مثل همیشه نقاط کور داستان رو علامت سوال می‌ذارید، یه جوری دنبال شکافتنش هست.
پرده از نقشه او داره برمی‌داره. عبدالله ابن ابی برگشت به خاطر اینکه به خاطر ارتباطی که مشرکین داشت خبر داشت از ماجرا. نقشش هم این بود که فقط راه بیفته با پیغمبر، بعدم 300 نفر برگردونه. من فکر نمی‌کردم جنگی بشود. یعنی پس نقشه این است قبل از این که جنگی صورت بگیره کار تموم بشه.
کار تموم بشه یعنی پیامبر به شهادت
برسه. به هم بریزه همه چیز. آها. که کار به برگزاری جنگ نرسه. به تعبیر من شاید مثلا عبدالله ابن ابی اینجوری گفته، قرار نبود جنگ بشه.
درست. خب پس شما حرکت عبدالله ابن ابی رو یکی از پازل های نقشه میدونید.
پازل های نقشه به این معنا که باید بخشی از مسلمان از اهل مدینه رو برگردونه، تعداد خب لشکر کم بشه،
که خب به قول امروزی ها یه عملیات روانیه دیگه. یعنی ما در یه سپاهی باشیم، یه دفعه ببینیم از 3 نفر 2 نفر گذاشتن رفتن و برگشتن، یه دفعه دلمون خالی میشه. حالا به عنوان یه مسلمان ساده‌ای که تو اون سپاه هست ده. یه دفعه یه ولوله‌ای میفته، چرایی، همهمه‌ای، سوالی، و خب این یه پله نقشه بود. خب
خدا شروع که میکنه قصه رو میگه و اذ غدا و تمن اهلک، اون روزی که صبحگاهان از پیش اهلت خارج شدی، تو بوع المؤمنین مقاعد للقتال، مسلمون ها و مؤمنین رو جاهای جنگشون رو مشخص کردی.
بله.
آرایش نظامی. خب چه کار کردن؟ خیلی سعی شده ماجرای جنگ احد ناقص توضیح داده بشه. به نظرم شاید خیلی از عزیزانی که مشرف شده باشن احد رو رفته باشن و دیده باشن. من یه تصویری میکنم از ماجرا. ببینید یه کوه خیلی بزرگی هست که اون کوه احده.
بله.
پای اون کوه جناب حمزه و شهدای احد دفنن. جلوش نردهی کشیده شده که به خاطر همین وهابی ها نمیذارن کنار قبرها بریم.
بله.
یه تپه مانندی هست که معروف به کوه رومات. معمولا میبرن زائرین رو اونجا قرار میگن، رو به کوه احد میستن و بعد اینجوری توضیح میدن که اینجا اون نقطه‌ایه که تیراندازا ایستاده بودن، 50 تا تیراندازی که پیغمبر اکرم قرار داده بودن.
بله.
تمام اطراف هم که دشته. بعد میگیم خب قصه چی بود؟ میگن قصه این بوده که وقتی که قسمت اول جنگ تموم شد و تیراندازا آمدن پایین، خالد بن ولید داشت فرار میکرد، دور زد کوه رو.
بله.
اینجا خیلی مهمه به نظرم، چون اینا رو دارن توضیح میدم تا اون اصل ماجرا رو بگم.
ما منتظریم اون نقطه اصلی. آره. که شما مطرح.
خب یه سوال خیلی مهم باز اینجا هست. من اون فضا رو هر کی رفته باشه دیده باشه، اصلا تیرانداز لازم نداره، یه نفر دیدبان باشه داد میزنه از مثلا 2 کیلومتر اونورتر داره لشکر میاد، این لشکری که رو زمینه داره غنیمت جمع میکنه برمیگرده آماده میشه. چیزی که نقل شده این که خالد بن ولید غفلتاً آمد حمله کرد، شبیخون زد به مسلمان. بله. یعنی آماده نبودن اصلا. خب بس قصه یه چیز دیگه است، نقشه منافقین و مشرکین این بود. ببینید اساساً این کوهایی که این ور گذاشتن اصل ماجرا نیست، همون کوه بزرگ.
یه حدسی من میزنم ذهنتون به کدوم سمت رفته.
آره. اون کوه بزرگ، کوه احد، پشتوانه پیغمبر بود. یعنی پیغمبر وارد میدان که شدن پشتشون رو به کوه دادن.
بله.
که از پشت سر کسی حمله نکنه. لشکر مشرکین هم جلوی پیغمبر ایستادن. مسلمون ها خبر ندارن، برای این که بخشی از لشکر مشرکین یه پشت کوه مخفی شدن، کسی اصلا نمیبینه اینها رو.
بخشی از لشکر مشرکین پشت کوه احد. بله. مخفی شد.
وقتی پشت به کوه میستیم، سمت راست مثلا یه چیزی با فاصله 500 متر تا 1 کیلومتر یه تنگه ایه، یعنی این کوه تموم میشه، کوههای بعد شروع میشن.
بله.
یه تنگه ای که مثلا یک نفر دو نفر ازش میتونن رد بشن،
یه راه باریکی بینه.
بخشی از لشکر مشرکین به فرماندهی خالد بن ولید رفتن قبل از آمدن مسلمان ها، اون پشت مخفی شدند. آها. قرار مشرکین و منافقین این بود، پیغمبر که آمدن وسط میدان، مشرکین یه جوری بایستن که عملا پیغمبر رو در روی اونا قرار بگیره و پشت سرش خالی باشه. در قبل از اینکه جنگ شروع بشه، تا دارن آماده میشن خواستن جنگو شروع کنن، از پشت سر خالد بن ولید بیاد بیرون. بله. وقتی آمد بیرون از دو طرف محاصره کنن، یا پیغمبر کشته بشه یا عملیات روانی بزرگ منافقین، پیغمبر کشته شد. با این کار مسلمان ها اصلا بپاشونن.
خب خیلی عجیب شد.
خیلی یعنی ماجرا نقشه خیلی حساب شده ریخته شده. باید یه جوری قبل از این که اصلا بقیه کشته بشن، به محض این که از دو طرف لشکر بیان استراب ایجاد میشه، تا بخوان به خودشون بیان داد بزنن آی پیغمبر رو کشتن، یا واقعا بکشند. یعنی شاید منافقین مأموریت قتل پیغمبر رو داشتن.
در هر دو صورت براشون سود داشت.
مسلمون ها با کشته شدن پیغمبر یا با شایعه کشته شدن پیغمبر به هم میریختش، اون نخ اصلی لشکر به هم میپاشید، تسلیم میشدن.
درست. خب یه لحظه جا نگه دارین، خیلی عجیب و غریب شد اصلا. یعنی من اولا بذارین من آروم آروم خودم و ذهن شنوندگان عزیزمون رو ببرم به یه جنگی که 1400 سال پیش اتفاق افتاده، ولی انگار یه نبرد حساب شده است. یعنی اینا اولا لشکر مشرکین انگار پس کاملا منطقه رو میشناختن و انگاری به قول امروز قبلا رفتن بازدید کردن، شناسایی انجام شده به چینش و آرایش
این کار رو باز منفهم کرده باشن.
آها، گرا رو از این ور داره،
باید همه کارا شده باشه.
به هر حال نقشه حساب شده، پس این ارتباط ها خیلی باید ارتباط های دقیقی باشه بین بیرون مدینه و منافقین که در دل مدینه هستن.
با.
خب پس اصلا یه جایی این جنگ داره اتفاق میفته که امکان شبیخون زدن از پشت به لشکر اسلام هست.
نه.
اینا دو تا حربه رو پیش بینی کردن، یا پیامبر رو به شهادت میرسونیم که اصلا خب دیگه قلب سپاه هست و اصلا موضوع تام، یا خیلی عجیبه بدون شمشیر زدن ظاهری با عملیات روانی با شایعه سپاه اصلا میپاشونیم. خیلی حرف مهمیه. یعنی مسلمونایی داریم در مورد سال دوم هجری صحبت میکنیم، درسته؟
بله.
یعنی مسلمونایی که دیگه نفس به نفس پیامبر عزیزمون دارن زندگی میکنن و آمدن برای جنگ و جدال، میتونه سپاهشون با شایعه از هم بپاشه.
همینطور.
این خیلی حرف مهمیه و ما اینو متاسفانه خب یه ذره لمس میکنیم تو روزگار خودمون که چقدر این عملیات روانی میتونه نابود بکنه یک فکر رو، یک جامعه رو. خب پس فرمودید که الان زودتر مشرکین آمدن در اون تنگه پشت کوه احد عده‌ای مخفی شدن. حالا از این ور آرایش سپاه چگونه است؟
پیغمبر آمدن، ببینید با دو سه حرکت پیغمبر همه چی رو عوض کرد. پیغمبر لذا خدا میگه تبوء المؤمنین مقاعد القتال، جای مؤمنین رو در جنگ شما مشخص کردی.
درست.
لشکر پیغمبر چقدره؟ 700 نفر. چیزی که ظاهرا جلوست یه چیزی حدود 3000 نفره. عجب. حالا چقدرش پشت کوه نمیدونیم،
یعنی حداقل 4 برابر،
سه برابر لااقل جلوست، مثلا یه بخشی هم که اون پشت. پیغمبر آمدن ایستادن، اولین دستور در کمال تعجب همه مسلمونا که ظاهرا هیچ خبری ندارن، 50 تا تیرانداز رو فرمودن برید رو اون تنگه بایستید.
درست.
ببینید چون تنگه تنگه باریکی بود، خالد بن ولید اگر میخواست رد بشه با لشکرش اینجوری نبود که یه مرتبه بتونن هجوم بیارن، باید چند تا چند تا رد میشدن. 50 تا تیرانداز توان دارن وقتی رد میشن با تیر زدن اونا رو معطل کنن.
درست.
تا لشکری که روش به اونوره برگرده.
بله.